ですよね。あ、いや、サラーな、サラームアレイコムアラハマトゥラハ。アウズビラハマナシャイトーンアラジーン。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که خداوند متعال تاریخ رو، بیانش رو از نقطه آغاز خلق بشر بیان کرده، یعنی از همون هنگامی که گفتگوی با ملائک رو بیان فرمودن. ما گفتیم که هر چه در قرآن آمده، هر نکته ای که آمده حتما درس داشته. نکته ای که برای ما درس نداشته باشه، فائده نداشته باشه، در قرآن نمیاد. در قرآن لهو و لعب وجود نداره. قرآن هرچه هست بیان است. بیان للناس. بیان چی؟ یهدی، هدایت. خب عرض کردیم که ملائک امر به سجده شدن، سجده کردن، حکمت سجدهشون هم خودشون فهمیدن و اون این بود که اگر این موجود خلق نمی شد، مراتبی از کمال که برای ما بود وصول به اونا امکان حاصل نمی شد. یه بحثی هست که آیا ملائک هم کمال دارن یا کمال ندارن؟ ثابتن. این بحث رو من نمیخوام درش وارد بشم، فائده ای هم برای ما نداره، ما که ملائک نیستیم تا بخوایم بفهمیم اختزائمون چیه، چگونه باید عمل بکنیم. اما یک بحث کلی که این برای ما مفید هست و اون این که ما سوى الله همه محدودند. ما سوى الله همه محدودند و توسعه وجودی میشه کمال. توسعه وجودی میشه کمال. این کمال فقط به فقط از ذوالکمال اعطا میشه و ذوالکمال در این عالم اولا و به ذات خدای متعاله. خدای متعال در این عالم او اولا و به ذات همه کمال، کل الکمال مال اونه، بی نهایت هم هست. همه اینایی که محدودن کمالشون در این است که این توسعه وجودی پیدا کنه. صاحب الکمال اصلی که خدای متعال. هر موجودی که با خدای متعال ارتباط بگیره، به میزانی که ارتباط میگیره کمال میگیره. تسبیح و تقدیس در این عالم موجب کماله. تسبیح و تقدیس در این عالم. چرا؟ چون تسبیح و تقدیس به موجود ارتباط با خدا میده، استکمال هم در ارتباط با خدای متعاله. بنابراین هر موجودی به هر اندازه‌ای با خدای متعال ارتباط بگیره، به همون اندازه چی پیدا میکنه؟ کمال پیدا میکنه، توسعه وجودی. پس هر ملکی در این عالم یه دونه ذکر بگه، به اندازه یه دونه ذکرش کمال پیدا میکنه. خب منتها بله همون به اصطلاح گفتش که نحن نسبح به عمد که و نقدس لک، تسبیح و تقدیس میکنه یا نه؟ وقتی تسبیح و تقدیس میکنه، برای کی تسبیح و تقدیس میکنه؟ لله. به اندازه ای که تسبیح و تقدیس میکنه کمال میگیره. نه، در قالب شریعت وقتی بوده میزان کمال متفاوت میشه، نه اصل الکمال. هر شما به جبر بگی یا به اختیار بگی، بله، شما اگر به زور گرفتن بهت سرم وز کردن، در مواد خونت ازدیاد حاصل میشه یا نمیشه؟ به اختیار بزنی ازدیاد حاصل میشه، به جبر بزنی ازدیاد حاصل میشه. ذکر الله کمال میاره، ذکر خدا. ولو این که گفت چی؟ اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین اذا نجوا اذا هم یشرکون. وقتی سوار کشتی میشه، کشتی میفته توی طوفان، یهو مرگ و جلو چشمش میبینه، دعو الله، میگه یا الله مخلصین، ها، کمال الاخلاص. این ذکری که الان این داره میگه، از نظر حالت عادی این ذکر استراریه، تو تلاطم افتاده میگه. اما اگر در همون حالی که تلاطم ها و ذکر خدا رو میگه، یا خدا یا خدا میگه، بعدش بمیره، بله، با همون ذکر بمیره، این براش کماله، در کمال مرده. ولو این که شرایط استراری بوده. اون وقت ملائک تسبیح و تقدیسی که میکنن، اون تسبیح و تقدیس لاانشعورن که نیست. او استرار که میفرمایید، اون استرار باید لاانشعورن باشه. یعنی اونا وقتی تسبیح و تقدیس میکنن نمیفهمن چی میگن. حتی اذا رع العذاب، وقتی مرگ رو ببینه دیگه راهی نداره. نه نه نه، ببینید در اونجا دیگه به درد نمیخوره، توسعه پیدا نمیکنه. یعنی میدونید چجوریه؟ عبور کرده از جایی که ارتباط بتواند برای او ایجاد کمال کنه. یعنی ایجاد کمال مال این دنیاست، در آخرت، در آخرت، در جهنم، جهنم یا چی میگن؟ یا مالکو، ای مالک جهنم، لیقز علینا، یه مقداری اونی که مالک جهنمه اون من الله دیگه تقاضا میکنه. نه، تو قبر، تو قبر میگه چی؟ رب ارجعونی، رب ارتباط میگیره با خدا، ارجعونی لعلی اعمل صالحا، میگه کلا. اینی اونجا دیگه ما از ملائک صحبت میکنیم در زمان تقدیس و تحمید دیگه، بله، در این عالمه. پس نمیخوام اینجا بگم ملائک حالا کمال دارن، مدل کمال چیه، به درد ما نمیخوره، اما میخوام اجمالا اینو بگیم که ذکر الله کمال میاره. هر کی بگه ذکر خدا، بگه به یاد خدا. خب حالا بحث اینه که ملائک قبل خلق آدم تسبیح و تقدیس میکردن، تسبیح و تقدیس هم کمال میاره، اما اگر این آدم خلق بشه، مجموعه ملائکه این عالم با این خلق جدید وارد یه مرحله جدیدی از تقدیس و تحمید خواهند شد، چون اونا هم در این عالم زندگی میکنن دیگه، این عالم هست. این خلق جدید میاد یک وضعیتی میده که اونا تو اون وضعیت جدید اون ذکر رو، یعنی وقتی که فرمود که نسبه و یسبهو نه به تسبیح هم، یعنی مؤمن او گفتش که آمدم دیدم در ظاهران زنجان بود، یعنی فکر میکنم تو ذهنم هست مرحوم آست احمد زنجانی پدر آقای زنجانی پدر ایشون، فکر کنم از ایشون که در زنجان مدرسه ای بود، شب اومده بود سر بزنه، یهو دیده بود سنگ و آب و اینا همه ذکر میگن خدایا، بعد نگاه کرده بوده بود یکی از طلبه ها مشغوله داره این ذکر رو میگه، همه به ذکر او ذکر میگن، او چه ارتباطی گرفته؟ وقتی پیامبر اکرم در این عالم تسبیح و تقدیس میگه، اون ملائک همه با تسبیح او تسبیح میگن، به کمال ذکر این کمال پیدا میکن. وقت اون موقع که او خلق و دید، او اعتراض کرده بود یک چیه، وقتی که او حقیقت رو دید گفت عجب اشتباهی کردی، اگر این خلق نمیشد ما در همون مرحله تسبیح و تقدیس سابق مونده بودیم. کرنش کرد. خب ولی این شیطان چرا قبول نکرد؟ بله گفت کان من الکافرین، این از قبل اون صفات استکباری درش بود. حالا کان من الکافرین رو من نمیدونم چجوری معنا کنیم، همه تفاسیر گفتن، شما برید تفاسیر رو در کان من الکافرین ببینید، بعضیا گفتن کان من الکافرین به معنا صار من الکافرین، خب اب نداره، ما یه جایی رو چیز همه، خب حالا خدای متعال ابی نداره، بازم اینجوری فهمه، حالا چه ضرورتی داشت ها میفهم و سارن. اگر کانه اینجا از اون جاهاییست که انشالله اینو بدونید، ما در باب قرآن خیلی مجهولات داریم، ایش کی هم نمیتونه حلش کنه جز امام زمان، ما سرتاب آمون نیازه به امام زمانه، سرتاب آمون جهل گرفته نسبت به این قرآن، اون چیز که از قرآن میدانیم قلیله، خیلی اندکه، بسته است راه اون علم. چرا؟ نه اینکه عالم نبوده، عالم بوده، زمینه نبوده. علی امیرالمومنین فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، گفت بگو ببینم رو کله من چند تا موه. حالا چی بگی عذب این؟ این قرآن مشهون از سوال هاست. اینجا کان من الکافرین یعنی چی؟ بقیت الله العظم بنشینه این کان من الکافرین رو، یه لازمه هم نیستش که دو ساعت سخنرانی کنه، یه کلمه میگه همه رو حلش میکنه. این کان من الکافرین یعنی چی؟ و خدای متعال برای ما فرموده و معلومه اثر داره برامون که بفهمیم چی بوده، بلا نمیفرمون، به هر تقدیر گفت سجده نمیکنه. چرا سجده نمی کنی؟ علت رو گفت از حکمت خارج شدی. چرا از حکمت خارج شدی؟ سجده باید از دانی بر عالی باشه. بله افتادگی از آموز اگر هرگز نخورد آب زمینی که بلندن، تا زمین سجده نکنه آب برو جاری نمیشه. سجده از دانی بر عالیه، چون نیاز داره، نیازمندی، سجده از شد، وقتی که کرنش کردی افتادی پایین، او وقت پیز افاضه میشه. گفت سجده از دانی بر عالیه، تو امر کردی عالی بر دانی سجده کنی، پس از حکمت خارج شدی، خلاف حکمت. چرا؟ وجه این چیه؟ در جای دیگه خود شیطان گفت گفت خلقته، خلقتنی من نار و خلقته من تین، یا بلعی خلقته من تین و خلقتنی من نار. خیلی خوب، حالا این که من تو رو از آتش خلق کردم، این رو از خلق کردم، چه تفاوت مرتبه‌ای به تو میده؟ آها، شما آتش و خاک رو در یه جا بذار، آتش استعلا داره میره بالا اما خاک میمونه. و ماده من آتشه، ماده این خاکه، ماده من بر ماده این استعلا داره، وقتی استعلا داره پس این باید بر من کرنش کنه. برای چی خدای متعالی رو نقد کرده؟ این چه فایده ای برای ما داره؟ دریایی از مطلب تو اینه که برید هی فکر کنید در بیارید. نکاتیش، نکته اول این که به ماده خلق توجه کرد، ماده خلق. بله، ماده شیطان، مادهش آتش. حالا ما که جن رو ندیدیم نمیدونیم چه جوری، حالا کانمیلن جن، حالا اون کانمیلن جن هم خودش داستانیه که کانمیلن جن منظور چیه. همین جنی که ماها هستیم، یعنی پوشیده بود، پنهان بود رفتارش، کسی نمیفهمید، یا کانمیلن جن اینه از جنی ها بود. اما این که میگه خلقتنی من نار، نشون میده که حالا خلق الجان من مار جن من نار، معلوم میشه از اونه، چون فرمود ما جنیا رو از آتش. این که گفت خلقتنی من نار، معلوم میشه این مراد از جن همون جن معمولیه اینا. و بعد اون خب اینجا خیلی مطلب سواله که این جزء جن بوده چجوری جزء ملائک شده، تغییر ماهیت داده بوده؟ تغییر ماهیت امکان داره؟ تو فلسفه میگن محاله، چجوری قابل جمعه؟ آن ربطی به بحث ما نداره. به ماده خلق توجه کرد، گفت ماده من از آتشه، در حالی که اون چیزی که در امر الهی برای سجده ملحوظ بود ماده خلق نبود، بلکه چی بود؟ اون روح. فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدی. گفت اینو خلقش کردم ماده رو، بعد نفخت فیه من روحی، وقتی اون روح رو درش دمیدم فقعوا له ساجدین. ملاک سجده اون روحه. اون روح این چیه؟ اون روح الهی که در این هست، یعنی اون کمالی که، یا بفرمایید زمینه‌ای که در این ماده هست. ملاک ماده نیست. در اینجا یه نتیجه میگیری، هر کی در این عالم، هر کی در این عالم به خاطر ماده بر دیگران فخر بفروشد شیطان است. ماده چیه؟ خونه خیلی گنده داره، بر دیگران احساس برتری میکنه، یه همون شیطان. چرا؟ او گفت من برترم. چرا برترم؟ گفت ماده ای که منو باش خلق کردی اون ماده برتری داره. ها، یه ماشین خیلی نمره یک داره تو خیابون، فکر کنه همه باید بهش احترام بذارن، این شیطونه. در این عالم ملاک برتری ماده نیست. هر کسی ملاک برتری رو ماده قرار بده، ها، شیطونه. خدای متعال اینو نقد کرد. یکی از استفاده ها همینه، خلقته من نار. بعد حالا نکته دوم این که اون چیزی که در اینجا اصل سجده است، یعنی مسجود یا آمره. در اینجا ملاک سجده مسجود یا آمر. اولا و به ذات آمره، که انا امر تو، من دستور دادم. در تبعیت از خدا کماله، تو میخوای به کمال برسی؟ دستور من این بود که چیکار کنم؟ دستور من این بود که تو برو بشین سر درس بلانی که سواد تو هزاران از اون بیشتره، ولی برو سر این درس بشین. خب وقتی رفتی سر درس نشستی کرنشه دیگه، بله؟ نه تو برو سر این درس بشین. وقتی گفتی چشم تو برتری، نگفتی به من عامر اهانت کردی، من بهت گفتم دیگه. خیلی از جاها آقا دستورات الهی سخته، یعنی یهو میبینی که نمونهش رو میخوای در تاریخ، بله، اسامه 19 ساله رو پیغمبر فرمانده قرار داد، به همه گنده های اصحاب گفت بری تحت امره. آره گفتن نمیری. چرا؟ اسامه یه بچه رو قرار داده ماها بریم، رفوزه شدن. چرا؟ درسته واقعش اسامه خیلی اونایی چی کار بلد، بله، ولی در اینجا اصل مأمور و بینی از آمره و امر او. فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمو که، ایمان معیارش اینیست که این چی گفت، این دستور داد تحت امر اسامه برو. وقتی تحت امر اسامه نرفتی، ولو دلیلت بر عدم تبعیت از اسامه برای تو درسته، میگه آقا این قرار فرمانده باشه، آره من از این مثلا اعلمم، من اعلم برم تحت فرمان یک عالم، بله. وقتی رسول گفته تو باید همینو بپذیری، در درون خودت هم اعتراض نداشته باشی، و الا اگر اعتراض داشتی میشی همون شیطونه. یه چی؟ گفتش که تو از حکمت رفتی بیرون. این دوم یعنی چی؟ یعنی آی شیطون تو اشتباه کردی، تو عامر رو ندیدی، تو اهانت به عامر کردی، نه اینکه مسجود رو پست دیده باشی، نه عامر رو پست دیدی. سه نکته سوم اینکه اصلا آقای شیطون اعتراضت ناشی از جهلته. جهل به چی؟ تو اصلا نمیشناسی خلق رو، مثل ما هم که نمیشناسی. کدومتون میتونید ماده رو تعریف کنید؟ نمیخوام وارد فلسفه و اینا بشم، اما کی تونسته تا حالا ماده رو تعریف کنه؟ در فیزیک موضوع ماده است. خب در فیزیک تونستم ماده رو تعریف کنم؟ اینجا اصل موضوعیه، ما رو ماده حرف میزنیم، ماده رو جای دیگه باید تعریف کرده باشن. خب کجا تعریف کردم؟ میگه من نمیدونم، جایی تعریف نکردم. خب خودت یه چیزی بگو، آن چی بگم؟ هر کاری کردن ماده رو تعریف کنن نشده. ماده اونیست که ابعاد ثلاثه داره. میگیم خب بعد چیه؟ میگه بعد امتداد نقطه است. میگیم خب نقطه چیه؟ میگه نقطه اونیست که چی؟ وجود داره. میگیم خب این چه وجودی داره؟ میگه وجود مادی. میگه خب برگشتی سریجه اولت که نقطه رو تعریف کن. نمیشه ماده تعریف نده. خب آتش ماده است، خاک هم ماده است، منتها خاک ترکیبیه، آتش هم ترکیبیه. ترکیب از چی؟ بسید که بشه میشه ماده. پس خاک ماده است، آتش هم ماده، خب این همه. تازه شیطون تو نمیدونستی، تو اشتباه کردی که آتش برتر از خاکه، اتفاقا خاک برتر از آتشه. آتش رو تجزیه کن ببین ازش چی در میاد، خاک رو تجزیه کن ببین چی در میاد. این خاک رو تجزیه میکنی دیگه، اورانیوم ازش در میاد، مس در میاد، آهن در میاد، طلا در میاد، یعنی همه مال این پایینه دیگه. آتش رو تجزیه کن، چی ازش در میاد؟ هیچی، فقط میتونه بسوزونه. آتش ابزاریست برای خروج توانمندی های خاک. آتش در خدمت خاکه. خوب دقت کن چی گفتم، آتش در خدمت خاکه. شیطون هیچ کدوم اینا رو نمیدونست، یعنی تمام اینا رو خدای متعال فرمود که چی بگه؟ بگه تا عالم نیستی اعتراض نکن. هر موقع فهمیدی عالمی اعتراض کن. او وقت مرد میخواد که ادعا کنه من عالمم. ایش که نمیتونه در این عالم ادعا کنه من عالمم. میری سراغ چهارده معصوم میگه انتم العلماء، میگه آره اما نفکر کنی ما علماء به ذاتی ما. چطور؟ یه لحظه نازی کشد در هم فرو ریزند قالب ها. یعنی وقتی مرتبط با خدا هستم علم اونجا میاد، همه چی میدونم. یه لحظه قد بشه من هیچ چی نمیدونم. قول انما انا بشر مثلكم. اما یه فرق با شما دارم. چیه؟ یوها الی، همه این حرفا تو همین یکیه دیگه. یوها الی، تا عالم نشدی اعتراض نکن. تا عالم نشدی خیلی حرفه، فرق نمی کنه مصداقا و مفهوما. اینا اینجا عزیزان خارج از مباحث براتون بگم، برای عالم طلبه، برای حوزوی هیچ زیبنده نیست یک حرفی را بزند ندانسته. هیچ زیبنده نیست بزنه یا بگن آقایی نمیدونستی یا بگه نه اشتباه کردیم. هیچ زیبنده نیست، ضرورتی نداره حتما بگیم. وقتی دانستیم اون وقت میتونیم تشخیص بدیم قولمون واجبه یا نه. ولی مادام جاهلیم، بله اصلا گفتن حرامه. ولی وقتی که دانستی، خب این خیلی تکلیفمون سنگین. فرمود که خب سجده نمی کنی. میبینید هیچ منطقی نداشت. بنابراین خدای متعال، یه چیزی براتون بگم، خدای متعال بیان رو میگه ولی بحث نمی کنه. اینجا هم به اصطلاح به اعتقاد من بحث با شیطان رو برای ما گفت که ماها، گفت سجده نمی کنی؟ گفت نه. گفت یه چرا؟ گفت خود چرا سجده نمی کنی؟ برای چی اینو گفت؟ برای اینکه حرفای این به درد ماها میخورد، درس داشت. گفت خلقتنی من، خدای متعال دیگه با این وارد نشد برایش توضیح بده بگه این اینه اینه. چی گفت؟ گذشته نمی کنی؟ گفت نه. گفت جهنم. اینی راحت. اخرج الی الجحیم، برو به جهنم. تموشو دارم. چرا خدای متعال به اینجا رسون؟ به اینجا رسون که بشر عالم شد، علم پیش منه. وقتی رسیدی به حرفای من اما باز جفتک انداختی، ها یک کلمه بیشتر دارت نمیگم. چی میگم؟ به جهنم میفرستم، به جهنم. کل کل نکن با من. وا چقدر این بشر چقدر خودخواه جاهله. گفت ها برم جهنم؟ فهمو داره برو جهنم. با یه عبادت هایی که کردیم چی؟ حالا این که عبادت هایی که کردیم و اینها، اینا ظاهرن در داستان های قرآن نیست، بلکه اونی که در قرآن هست چیه؟ وقتی خدای متعال فرمود اخرج الالجحیم، برو به جهنم، گفت انذرنی الی یوم یبعثون. فقط قرآن اینو گفته. در وجه این تقاضا یه سلسله داستان ها نقل شده که کان یعبد رکع رکعتان سبع آلاف. در روایت داریم رکع رکعتان سبع آلاف، این 7000 سال دو رکعت نماز خون. من این روایت دو نوع میشه معنا کرد. یک این که این دو رکعت نمازش 7000 سال طول کشید. اگر این باشه انصافا حق داشت تقاضا کنه که انذرنی. بله خب الحمدلله ما هم نمازهای طولانی میخونیم. سوره بقره و آل عمران در رکعت اول و دوم، بله نساء و مائده رو میذاریم واسه نماز عشاء. خب بعد این اشاره در داستان موسی میگم، اینجا هم بگم گفت سوره کوثر میخون. گفت چرا؟ گفت شمردم یه آیه از توحید کمتر داره، زودتر تمام میشه. خب ولی انصاف قضیهش اینه که ما اگر 20 سال نماز شبمون ترک نشه، شیشتون که بهشت مال خودمون میدیم، پیغمبرم با اجازه ما باید بیاد تو بهش. سلی تو اشرین سنه سلات اللی، این 7000 سال یه دو رکعت خونده. اگه این بوده، یه معنا هم اینه، رکعتان سبعت آلاف، میدونید که نماز اول دو رکعت دو رکعت بود. اصلا ما نماز مستحبی 4 رکعتی نداریم، نماز های مستحبی همه دو رکعتیه. رکعتان سبعت آلاف، رکعتان اشاره به نماز ندوی داره. این سلا ندبن سبعت آلاف، 7000 سالی نماز دو رکعتی میخون، یعنی دو رکعت میخون پو میشد، دو رکعت میخون پو میشد، دو رکعت میخون پو میشد میخون. بنابراین یه دو رکعتیش 7000 سال تو نکشیده، بلکه 7000 سالی نماز مستحبی میخونده. انصافا 7000 سال چه؟ خب این 7000 سال رو یهو باخت، یعنی یک کلمه اخرج للجحیم. او در روایات داره که گفت مثلا بالاخره ما این همه دلارات شدیم یه چیزی. پاسخ آمد در مقام قرب دیگه تو جا نداری، تمرد استکبار پیش خدا معنا نداره، نمیپذیره. استکبر تعم کنت من العالی، تو واقعا مقامی داری جلو من شاه خوشو میکشی میگی من سجده نمی کنم؟ یا استکبار کردی؟ استکبار کرد دیگه، استکبار که کرد خدا گردن استکبار رو میشکنه. متکبر جبار رو گفت نه، در مقام گفت در مقام قرب نمیخوام. گفت چی میخوام؟ گفت تو این همین دنیا. گفت دنیا هر چی میخوای بگو بهت. و انذرنی الى یوم یبعثون، گفت تو اینو تا موقعی که در این عالم میخوای بیاری ما رو نگردار. الى یوم یبعثون جمع هم آورد دیگه، در حالی که دعوا فلان بین آدم بود، اما گفت یوم یبعثون، شیطون اینو نمیبینه نسل و تا. گفت نکم این المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، تو تا وقتی که برای من معلومه. چرا خدای متعال فرمود الى یوم الوقت المعلوم؟ فکر نکنی خدای متعال اول کار آخر کار رو نمیدونه. خلق برای ما خلقه، برای خداست چیه؟ دفعه است. از اون اول همه چی هست، اصلا هست. ظهور و بروز برای ما زمان داره، برای خدا که زمان نداره. گفت اینکه من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، باشه. حالا بعضی ها گفتن این یوم الوقت المعلوم این، ولی این نیست که شیطون مثلا حالا قبل از بقیت الله العظم و اینا مثلا زب میشه. حالا اینا خیلی سند نداره، البته تحقیق کنید ببینید اینه، انشالله به نظر رسیدید ما رو هم راه نمایی کنید، بگید ما به این نظر رسیدیم که نه، قبل از امام زمان شیطون از بین میره. البته میدونید چه جوریه، یه این مطلب رو بگم تو ذهنتون باشه، و اون اینه، لازمه این حرف اینه که مطلقا دین همه زمین رو که بگیره آخرت میشه. بنابراین طبق اونم امام زمانم به مرگ طبیعی باید دنیا برن و همه اینها، اما اگر احیانا امام زمانم بخواد شهید بشه، شیطون لازم کج بکنه قضیه رو. حالا الی یوم الوقت المعلوم قدر متعقنش اینیست که بالاخره تو آخرای کار هست، بالاخره در زمان ما هست، چون ما فعلا همون آخریا نیستیم. خب اینجا میخوام یه استفاده ای بکنیم، و اون این که خوشحال نباشید در این دنیا، خدا دنیا بهتون داد، چون بهترین دنیا رو به کی داده؟ به شیطون. در این دنیا عمر، امکانات، هیچ کدوم اینا خوشحالی نمیاره، مگر این که رنگ خدایی پیدا کن. دنیای منهای خدا در همین دنیا عذابه. شیطان انذرنی که گفت اون حالیش نبود که این انذرنی برات عذابه تو تا آخه یکی نیست از شیطان بپرسه احمق، از اون اولی که خدا اینو برسه داره داری میدوی برای چی؟ برای چی داری میدوی؟ همش زحمت میکشه با همش کار میکنه. فکر نکنی اوباما شبا راحت میخوابه با یه شب عرق نخوره نمیتونه بخوابه، حتما با مست بخوابه. و الا اگر خودشو با شراب بیخیال نکنه، حال تا صبح در فکر اینه که من با ایرانیا چیکار کنم، تو سوریه چیکار کنم. اینو بدونی خدای متعال که میفهمد علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی در غیر ذکر خدا اصلا آرامش یافت نمیشه. ناآرامترین موجوده در این عالم شیطانه، اصلا آرامش نداره. چرا؟ چون اصلا ذکر الله نداره، همش در چیه؟ مکر و خدعه. خب احمق، تو این چند هزار ساله آخه داری پدر خودتو در میاری که چی؟ نمیفهم. آدم رحمت کنه، مرحوم آسد رضای دروندی فرموده بود فقرا در رقصن خود نمیدانند. یه پول دارا این تار دور خودش دوشخ یک عالمه پول داره ها. حاجی بله من که خدای آدم خدایی چه شدن، خدایی دیگه پول نداره، پولدار بی پول خدایی ها هستن. امیرالمومنین پولدار بی پول بود، امیرالمومنین ها پولدار بی پول بود، ولی اون کسی که حساب داره تو حسابش این مقدار پول داره، بله این دغدغه داره، این پول رو بانک نکشه بالا ها. بله اصلا یک قرون نیگر داره زمین فلان. و در حمد ماسترزه دربندی نشسته بوده. حالا اگر یک میدید این مباحث ربطی هم به تاریخ نداره خیلی سخت نگیریم، میاد و میگیم ماسترزه دربندی از عرفای تهرون بود خیلی. این من شاگرداش دیده بودم، گفت دارش نشسته بودیم زمان رضاخان و صحبت این شد و رضاشاه و اینا. بعد یکی از آیون به حاضر رضا گفت آقا این رضاشاه خیلی آدم بدی بود و اینا و فلان و بیسار. گفت آره خیلی گفتن و اینا. بعد گفتش که اگه این آدم بدی نبود دعاش میکردم. آقا چی شده؟ فرمود ما تو دربند تهرون اونجا اینا دربندی بودن دیگه، باباشون اونجا زمین کشاورزی داشته، بابایی که از دنیا رفته بود زمینا ارث رسیده بود به اینا، بعد رضا شاه اومده بود همه زمینا رو گرفته بود کاخ ساخته بود. گفت اگر این رضا شاه آدم بدی نبود دعاش میکردن. گفتن استاد چرا؟ فرمود من این زمینا رو گرفت خیال ما رو راحت کرد، مونده بود من نمی‌دونستم باهاش چیکار بکنم، این بار رو از دوش ما برداشت. حالا این آثار دزدی که براتون دارم میگم، این اگر توی این کوچه مروی با داداشش آسد رسول با هم زندگی میکردن، آسد رسول 11 تا بچه داشت، اما این آسد رضا زن نگرفته بود خاطر اینکه مادره رو بتونه نگه داره، مادر زنده بود. بعد یه خونه داشتن کلا خونه 100 متر خونه های قدیمی ساز، یه دونه اتاق این جلو داشت مال آسد رضا و مادرش، داخلی رو داده بود به آسد رسول اون 11 تا بچه. اون آسد رسول هم یه خورده سبک مغز بود، هر دفعه روزه خون بود، هر دفعه میرفت بیرون و میومد یه دونه مرغ یه خروس تو این جیبش بود، کله خروس بیرون قد قد اینا. بعد میومد آسد رضا دم در میگفت آسد رسول قربونت برم مخلصتم، بابا این مرغ و خروس ها رو میخری؟ ما نمیدونیم دیگه جای پا کجا بذاریم، یازده که بچه هستن اینا. حالا این با اینا داره زندگی میکنه، مادره هم نگر میداره. بله بعد اون زمینا رو که میگیرن میگه اگه آدم بدی نبود دعاش میکردم، چرا اومد این بار رو از دوش ما برداشت؟ این کجاست؟ این کیه؟ این اون شیطونه رو خوب شناخته، گفت این شیطون رو وقتی شیطونه باید بره جهنم، حالیش نیست. گفت انظر نیه لایومه اوم از اون گفت انکه میدن منظری، گفت رو زمین امکانات به من بده، گفت هر چی میخوای برو استفاده کن، برو استفاده کن. دنیای بدون خدا عذابه، دنیای بدون خدا عذابه. گفت خب امکانات دادی؟ آره. یک سوال کرد حالا چی گرفته؟ دنیا گرفته تا آخرم هم؟ آره. گفت خب بگو اینه برای چی خلقش کرده؟ این برای چی خلقش کردی؟ آیا آیه رحمتون گوش کردی دیگه؟ و ما خلقت الجن و الانس الا که برای عبودیت. برای عبودیت خلقش کردی؟ من اینجا آخر کلاممه، این انشالله میرسیم به مباحث تاریخی پیچیز، این چون اینا رو خدای متعال گفته بحث تاریخ. عبودیت یعنی چی؟ ما اگر الان عبودیت از همون سوال میکنن و میگیم نماز و روزه و اینا، اینا مظاهر عبودیت، اینا عبودیت نی. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی زیر پا گذاردن اراده شخصی و عمل به اراده مولا، بهش عبودیت. ماها رو خدا صاحب الاراده خلق کرده. او اول گفتیم فرق ما با موجودات دیگه اینه، موجودات دیگه در این عالم فعال ما یشاء نیستن، ما چی هستیم؟ فعال ما یشاییم، میتونیم اراده کنیم، این ور بریم اون ور بریم. این اراده آزاد خدا به ما داده، میتونی طبق اراده خودت. این اراده رو بهت داده و با یه نقشه داده، میگه اینم اراده منه، من از تو میخوام تو این نقشه حرکت کنی. اگه رفتی تو اون نقشه ای که خدا داده تو میشی عبد، اگه تو اون نقشه حرکت نکردی تو عبد نیستی. او بند خدا بزن و بکوب میکرد، امام صادق عدم خونش رد میشدن، بزن و بکوب ها، در زدن، خادمش آمد، خادمه آمد گفتن اینجا خونه کیه؟ گفت خونه بشره. فهمود که این مولاست یا عبده، آزاده یا عبده. گفت آقا این فرمایشه چیه؟ آزاده، عبد اینا رو نداره که بنده نی. فهمود هان آزاده که این کارا رو میکنه، اگه عبد بود این کارا رو نمیشد. قول خوب رفت و گفت چی شد؟ دم در کیو فلانی نمیشناختم، یا آبری چی گفت؟ گفت چی گفت؟ اینجا خونه کیه؟ گفتم خونه بش. گفت چی گفت؟ گفت چی؟ گفتش که این آزاده یا بنده است؟ عجب سوالی. با تو چی گفتی؟ گفتم چی آزاده دیگه، بنده بود که اینقدر خدم و حشم و اینا ندار. گفت خب چی اون چی گفت؟ گفت چی آزاده که این کارا رو بکنه، اگه بنده بود این کارا رو نمیشد. زد تو کلن گفت لا والله، عبدون عبدون عبد، بنده بنده بنده. چی گفت امام صادق علیه السلام؟ گفت بله، تو اگر بخوای عبد باشی تو اون چارچوبه باید حرکت کنی که خدا گفته، اگر بخوای عبد نباشی تو چارچوبه حرکت نمی کنی. ها؟ گفت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. گفت من اینا رو خلقشون کردم تا تو چارچوبه این که من گفتم حرکت کنن. گفت خلقشون کردی تو چارچوبه حرکت کنن؟ گفت گفت یه چیزی بهت بگم. چیه؟ فبع عزت کله اخویان نه ها، همه رو خراب میکنم، یعنی چیکار میکنم؟ یه کاری میکنم تو چارچوبه حرکت نکنم، تموشو دارم. عبودیت یعنی تو چارچوبه حرکت کردن. قبل اخویان نه مجمعی، همه رو اقبا میکنم، اما یه دسته رو نمیتونم الا عبادک من همون مخلصین یا لسین؟ مخلصین. فرق مخلص و مخلص چیه؟ مخلص اونی که اظهار اخلاص میکنه، مخلص اونی که خالص شده و اون آقا قبول کرده راست میگی. ما همه با هم دیگه میگیم مخلصیم، یعنی خب مخلصی بده بینیم چقدر پول داری؟ 2 میلیون بده بینیم. میگی بابا این حرفا کنه، میگی بس مخلص نیست. مخلص ها، اگر برای یه کسی مخلص شدی، چه زمانی آدم واسه یه کسی مخلصه؟ زمانی که عاشق مطلق باشه. ها بعضی از این ماها، البته این عشق ها عشق بی خوده دیگه، میره خواستگاری یهو نگاه میکنه دل میرود، ز دستم صاحب دلان خدا را، یهو میبینه خب آقا میان پای مهریه، مهریه چقدر؟ 500 سکه بهار آزادی. بله کوفت و بله. ها اون موقع عشق دیگه، واقعا هم داشته باشه اون موقع میده، اون موقع این مخلصه، اون هنگامی که میگه مخلص ها. اما وقتی که آبا از آسیاب میفته و آتیش میخوابه و همچین یخ میکنه، میگه عجب غلطی کردیم ما، 500 سکه برا آزادی. حالا آزادگاری ها شروع میشه ها، حالا میگه نه با مخلص که خودمه، مخلص که هیچی، اعدا عدوه، مخلص الا عبادک من هم المخلصین، مگر اونایی که خودت دستشونه بگیری، یعنی چنان عشق تو، چنان تجلی تو در دلشون باشه که غیر از تو هیچ کیو نبینن. اونا هم انه کان من المخلصین، در باب انبیا میگه دیگه، انبیا از مخلصین هن، از مخلصین نیستن، مخلص که شد نمیتونم کارش کنم. لذا از اول شیطان گفت من کجاها نمیتونم در چه حریمی وارد بشم. یکی از شرایط ائمه ها اینست که چی باشن؟ مخلص باشن، چون در حریم مخلص ها، این آقایونی که دنبال غیر ائمه را میفتن میرن، به ذات میرن ها. ما دنبال ولی فقیه و مراجع میریم، بله اینا مخلص هم نیستن، ولی مخلص به ما گفته دنبال اینا برو ها. اما اینایی که اما اول اومدن گفتن پیغمبر اکرم هیچی نگفته، خودشون رفتن، یه سوال ازشون میکنی، این آقایی که دنبالش رفتی مخلصه یا مخلص؟ تا گفت مخلصه بگو پا بازی شیطون رو میخوره، گواره بگو هیچی دیگه. وقتی بازی شیطون رو میخوره، من چه اطمینانیدم دنبال این برم؟ بس مخلص باش. حالا یا مخلصه به ذات یا مخلصه به لعرز اخلاق. فوعزت که لعقویت نهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین. این شبیه مطلبی گفتم ها، و اون اینه که اگر ما بخواهیم در این عالم هدایت مطلق داشته باشیم، باید مخلص را بیابیم دنبالش بریم. چرا؟ چون اون کسی که هرگز در مدار اعوجاج و انحراف قرار نمیگیره، کسی است که شیطان بر اون سلطه نداره. اونی که شیطان بر این سلطه نداره کیه؟ اونی است که مخلصه، با مخلص گیر بیاد. خدای متعال چی فرمود؟ خب حالا اینجا چی؟ شیطان قسم یاد کرد دیگه، فوعزتک لاخوینهم اجمعین، یک قسم خورد، قسم قوی و قوی. حال خوب آن یه مطلبی هستش، میگن فلانی دشمن قسم خورده ما، شنیدید یا نه؟ بله، ما توی عالم یه دشمن قسم خورده بیشتر نداریم، اونم شیطونه. اول کار قسم خورد، فوعزتک لاخوینهم اجمعین، یعنی الان انگار خدای متعال ما رو میخواد خلق بکنه، شیطونم اینجا وایساده، به شیطون گفته به این سجده بکن، شیطونم گفت سجده نمیکنم، خدا به شیطون گفت برو به جهنم، گفت نه حالا نفرست جهنم، که صبر کن وقتی خواستی اینو ببری یه شخص منو ها، گفت خب ولی اینو برای چی خلقش کردی؟ گفت اینی که اینجا نشسته برای عبودیت. قال فوعزتک لاخوینه، همینو میرم اقواش میکنم، همین در باره تک تک ما قسم خورده، قسم خورده. پس شیطان دشمن قسم خورده ما. اگه بگی فلانی دشمن قسم خورده ما، تشبیهش کردی به شیطان. یه اندره بیشتر دم خب. گفتش که سب کن منم یه قسم میخورم. خدای متعال گفت چیه؟ گفت من قسم به عزتم که جهنم رو از تو و از هر کسی که ازت تبعیت کنه برش میکنم. لاملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین. اینا رو همه خدا نقل کرده ما. برای چی نقل کرده؟ چون تا آخر همین داستان خود ما هاست، داستان خود من و شماست. الان شیطان حیه، الان گفتگوی با خدا بالفعله، الان اون قسم خورده، الان هم ما در معرضه او هستی، همه اینا رو گفت، و خدا همین الان درباره ماها تک تک من قسم خورده. لاملأن جهنم من که، به خود ما گفته، اگر چی؟ اگه تبعیت کنی. قاله بارم برسدش یه لحظه. خب شیطان اومد کجا؟ اومد رو زمین. اینو اینجا بگم و آخر کلام بحث تمام شد امشب. اینو بدونید، قبل از این که ما بیایم رو کره زمین، قبل از این که ما بیایم تو زمین، شیطان اومد. یه قانونیه، میگن هر کی اول زمین رو بگیره ها، برد اول با اونه. تو میدان جنگ هر کی اول وارد بشه برد با اونه. شما فرض بگیر الان یهو ما بخوایم با آمریکا درگیر بشیم توی یه زمینی، اونی موفقه که اول وارد زمین بشه. چرا؟ خاکریشو میزنه، تانکا رو میچینه، توپو میذاره. ها حالا وقتی اون میخواد بیاد توپخونه آتیش میریزه، تانک میریزه، اون باید بیاد لودر بیاره، بولدوزر بیاره، خاکریش بزنه زیر آتیش، ها، تا بخواد رو زمین مستقر بشه تلفات میده. بله اول کی اومد رو زمین؟ شیطان اومد یا ما اومدیم؟ اول یه لحظه گوالبا رو زمین، اینو بدونین، اول دشمن آمد. کار سخته، هر جا بری شیطان یه قدم جلوتره، هر جا بری شیطان یه قدم، یعنی هرگز خودتو از شیطان نمیتونی جایی پیدا کنی شیطان نباشه. چرا؟ ما خدا گرفته دیگه، اولمون گرفته. هر نقطه زمین رو پا بذاری اول شیطان اونجا. شیطان شناسی خیلی لازمه. خدای متعال تو قرآن خیلی رو شیطان هست و این تاریخ رو از اول بیان کرد تا انشالله ببینیم خدای متعال هفته آینده. حالا این عملی بود که به شیطان بود، حالا خدای متعال درباره آدم چه میکنه، این آدمه چه کرد، همین خود ما هستیم. صلوات خدا.